و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم از رادیو گفتگو برنامه یار مهربان رو بشنوید، بررسی آثار نویسندگان و شاعران معاصر.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
دستپخت مادرم را دوست دارم، هنوز طعم آش پشت پا می دهد. از سالها پیش هر بهشتی که زیر پای مادران شهر بود دست بافته مادر من بود. حتی به معلم ها آموخته بودم مادرم بود که نان داد، مادرم بود که آب داد. آن روزا مدرسه صفهای منظمی نداشت و کسی فکرش را هم نمی کرد همین بچه ها روزی در صفهای منظم دراز بکشند. از مدرسه که برمیگشتیم مادر ما را به پناهگاه می‌فرستاد و خودش چشم راه بمب‌ها می‌نشست، بلکه خبری آورده باشند. پدر رفته بود تا پسر بزرگترش را برگرداند، اما یک روز دست صندوق پست را گرفت و با هم به خانه برگشتند. دور هم نشسته بودیم. صندوق سفره دلش را باز کرد. گلوله های زیادی بیرون ریخت. برای قلب مادرم، برای قلب خواهرم، برای قلب دست پخت مادرم را دوست دارم. هنوز طعم آش پشت پا می دهد.
به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم و از برنامه یار مهربان همراه شماییم. هم صحبت میشیم با شاعر جوان کیانوش خان محمدی. سلام کیانوش خان محمدی.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای فروتن. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. یه سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های خوب رسانه جذاب و دوست داشتنی رادیو.
متشکریم. کتابت اسمش است سنگ ها از ترس غرق شدن میپرند و شعری که خوندم اولین شعر این کتاب بود. این بر ما راجب این کتاب صحبت کن.
خب خیلی اتفاق خجسته برا من که بعد از 7 سال از چاپ این کتاب، دقیقا زمانی که داره کتاب دومم منتشر میشه، راجب این کتاب صحبت کنم. کتاب سنگ ها رو بنده اون هم حاصل 7 سال نوشتم بود، از سال 85 تا 92 من این کتاب رو نوشتم و گردآوری کردم و ادیت کردم تا 92 چاپ شد. سال 92 به همت انتشارات فصل پنجم،
بله،
که انتشارات تخصصی شعر هستش. این کتاب چاپ شد و به دست مخاطبان عزیز رسید. فیدبک های خوبی خوشبختانه ازش داشتم اون سالها و هنوزم ادامه داره برام، جالبه. هنوز بعد 7 سال دوستان عکس هایی برام میفرستن با این کتاب یا شعرها رو برام میفرستن. خوشبختانه از این کتاب راضیم. بچه خوبی بوده.
ان شاءالله خودم بچه خوبی بودی.
خودم سعیمو کردم. حالا نه اندازه کتاب.
یک شعر خیلی کوتاه الان من یهو دیدم. من و آدم برفی میخندیدیم. من به او که شالگردن بسته بود، او به من که شالگردن نبستم. خیلی یعنی کوتاه، موجز و شعرگونه. یعنی شعر دیگه به هر رو گفتی. بعد آیا به شعری بلند هم داری نه؟
بله، اساسا خب من رو بیشتر با شعرهای بلند هم میشناسن مخاطبای شعر سپید و ولی خودم علاقه‌مند به شعر کوتاه هم خیلی هستم، ولی خب بیشتر من با شعر بلند میشناسن. حالا اگر فرصتی بود یه وقتی اصلا دوست دارم شعر هم براتون بخونم.
بله، همین الان این فرصت رو بهت میدیم که شعر بخونم.
همین الان یه شعر بلند پس
بر بخونه.
شاخه رز در لیوان لب پریده، این فوق‌العاده ترین تصویر در خانه من است. وقتی از بیقرار ترین ملاقات عمرم برگشتم. اینجا تهران است، اما هرچه به من نزدیک تر می شوی خانه ها منار جنبان می شوند. با دیدنم دست تکان می دهی، پیاده رو شالیزار می شود. به نیمکتی می رسیم، حالا خلیج فارس همین حوض کوچک روبروست که نهنگی در آن خون بی رنگ زمین را فواره می کند. من بزرگترین شعبده بازهای دنیا را دیدم، با عجیبترین کلاههای دنیا، اما تو روی نیمکت ایستادی و از همین کیف سادت برایم تمام دشتهای محلات را درآوردی. من هنوز نشستم، اما تو دستم را گرفته ای و قدم میزنی. تهران تو را به اندازه کف پاهایت میشناسد، من مثل کف دستهایم. باید می دانستیم کوچه ها اتاق های خصوصی مناسبی نیستند. این را پنجره‌ای که محکم خودش را بست گوش زد کرد. و غروب مرد گرفته‌ای بود که ساعتی پیش در انتهای خیابان زیر ماشین رفت. وقتش شده به خانه برگردی. دور می شوی و دست تکان می دهی. شالیزارها خشکشان می زند. نهنگی خسته در یک پارک جان می کند. و منار جنبان‌های تهران خانه‌های سیاهی می‌شوند در جدولی حل نشدنی که سؤال به سؤال از خانه دورترم می‌کند. شاخه رز در لیوان لب پریده، این فوق‌العاده‌ترین تصویر در خانه من است. جایی که گلیمم جا نمی‌شود، جایی که پایم را نمی‌شود دراز کنم، جایی که دل تنگ لیوان را تنها خیال پر می کند.
و اما شعر کوتاه. من تا اینجا از شعرهای کوتاه تو بیشتر خوشم اومد. این گناه تو نیست، تقصیر من نیست. گفتی دیروز پنجره ها از ما شکست می خوردند با شلیک توپ ها، امروز شکست می خوریم از نرده ها. ببین چقدر قشنگ یک تصویر زیبا از یک اتفاق دادی.
لطف دارید شما.
آره، خیلی در این تصویری و اون چهره بلندی هم که الان خوندی برای تصویر بود، ولی تصویرهای گوناگون داشت. میتونست هر چند بیتش یک شعر جدا باشه، نه؟
اساسا شعر امروز شعر تصویره، منتها گونه تصویر در شعر امروز یک مقداری سینمایی تره. یعنی از یک تصویری ممکنه به واسطه لولاهای وارد تصاویر جدیدتر بشه و دوربین همراه با مخاطب در واقع در ذهن مخاطب به چرخه در جهان شعر و تصاویر جدیدی رو بهش نشون بده. و وحدت اینجا دیگه وحدت های چارگان ارسطویی نیست، وحدت ساختار اینجا وارد قضیه میشه و اون ممکنه شعر رو نجات بده و این شعر رو یک واحد منسجم کنار هم نگه داره.
کیانوش خان محمدی، اولین روزی که فکر کردی شعر گفتی؟ چه روزی بود؟ چه احساسی داشتی؟
اولین روزی که شعر گفتم من 12 سالم بود، یک غزل 10 بیتی گفته بودم یادم هست، اما از همین جا هم نمیدونم جناب آقای پاکزاد معلم ادبیات اون دورانم صدای منو میشنوه یا نه، خیلی تشویق کرد منو، گفتش که تو ناخودآگاه وزن و قافیه اینها رو رعایت کردی و یک غزل 10 بیتی بود. ولی خب دیگه
چیزی ازش یادت هست؟
فکر میکنم نه، واقعیتش هیچ جام ندارمش اون غزل رو، و شاید خیلی حیف هم نشده باشه، همین که منو وارد این جریان کرده برام کافیه. ولی خب در سال 81 دوباره برگشتم به شعر با همون انرژی که از اون شعر تو ذهنم بود.
چند ساله بود الان؟
اون موقع دیگه 17 سالم بود، شروع کردم یه ذره جدیدتر نوشتن. از 85 دیگه شعر سپید نوشتم و تا امروز که در خدمتون هستم دارم ادامه
میدم. من اصلا شعر کلاسیک سرودی؟
بله، من دو تا دفتر قطور شعر کلاسیک و غزل و نیمایی و اینها داشتم، ولی همه رو منهدم نکردم، اما گذاشتم گوشه‌ای برای آینده به عنوان خاطرات بیشتر. آره. چون هدفم مستقیما و مشخصا روی شعر سپیده.
خب به هر حال گاهی بعضی از قالب‌ها بعضی از موضوع‌ها رو می‌طلبه. میتونی یعنی فکر میکنی مثلا شاید بشه در غزل شعر عاشقانه تری گفت؟
خیلی حرفتون درسته، خیلی حرفتون جالبه که اینو کسی میتونه بگه که واقعا خودش سالها نوشته باشه. این که شما دارید میگید خیلی برام جذابه. من فکر میکنم که خیلی وقتها شده مزامینی سراغم اومده یا اتفاقاتی سراغم اومده که به هیچ وجه نمیشده با شعر سپید گفتش. مثنوی گاهن می نویسم هنوز، غزل گاهن هنوز می نویسم، و خیلی وقتا ترانه می نویسم، شعر محاوره می نویسم، چون بعضی حرفا رو به قول شما نمیشه، باید توی اون قالب سرود، توی اون قالب گفتشون. این خیلی جالب.
آره، مثل نقاشی میمونه. تو ببین بعضی از اگر نقاش باشی بعضی از سوژه ها رو فقط با آب رنگ میشه گفت، بعضی ها رو با رنگ روغن میشه گفت، بعضی رو با مداد میشه گفت، میدونی؟ یعنی خب بعضی نقاش ها انتخاب میکنن که فقط با مداد حرف بزنن، بعضی نقاش ها فقط با آبرنگ حرف میزنن، بعد که سراغ رنگ روغن میرن حرفشون خیلی جذاب نیست، با آبرنگ قشنگتر تونستن حرف بزنن. حتی بعضی ها با قلم ریز و دیدی حرفای خیلی شاعرانه میزنن، و هم شعر هم همینطوره به نظر من. و گاهی میبینی که بعضی از ربایای نیما از شعر سپیدش قشنگتره.
یه اتفاق جالبی توی کتاب سنگ ها از ترس غرق شدن که الان پیش روی شماست و داریم راجعش صحبت میکنیم افتاده. تو این کتاب من بر مبنای یکی از غزل های گذشتم یه شعر سپید گفتم.
بله.
و اون غزل رو پانویس این شعر سپید اینجا نوشتم. فکر میکنم اتفاق نادری هستش، قشنگ مضمون و روایت هر دو یکیه، و حیف اومد که اون غزله نباشه. غزلو توی کتاب تو پانویس شعره آوردم. حالا اگر دوستانی یه وقتی تهیه کردن کتاب رو میتونن ببینن این مقایسه رو داشته باشن بین دو تا شعر که با یک مضمون، یک دایره واژگان و یک اتفاق، یکی غزل یکی شعر سپید.
خودت علاقت به شعر سپید بیشتر آیا؟
هم علاقه زیبایی شناختیمه، هم علاقه منطقیمه، به لحاظ این که فکر میکنم اساساً شعری که ایجاد تحرک، ایجاد حرکت و ایجاد جنبش در جامعه امروز میتونه بکنه شعر سپید هسته، چون بسیار منطبق‌تر بر زیست انسان امروز. اما به لحاظ این که شاعر سپید سرا بسیار زیاد داریم و شعرهای کم کیفیت هم خیلی تولید میکنیم، جمعش رو با خودم بستم که خودم هم قاطیش باشم، متاسفانه جامعه یک مقداری از شعر سپید فاصله گرفته آگاهانه. فکر میکنم این برگشت اتفاق خواهد افتاد و شعر سپید اون رسالتی که به عنوان یک هنر داره انجام خواهد داد.
نمیشه اینقدر راحت گفت اینو، بلکه به هر حال هنوز توی همه هنرها، ببین هنوز شکسپیر میشه مدرن اجرا کرد، ولی هنوز وقتی که کلاسیک اجرا میشه یه وابستگی و دلبستگی به وجود میاره که تو عاشقانه میری به سراغ تئاتر اوتلوی که کلاسیک داره اجرا میشه، یا همینطور تو نقاشی هم همینطور. ببین هر کدوم جای خودشو دارن دیگه.
خب کاملا حرف شما متینه، فقط با یه تبصره، و اون تبصره این که خب در جامعه برشته که تحرک رو در زمانه خودش ایجاد میکنه، نه اوتلو نه شکسپیر.
خب ببین هر کدوم جای خودشو دارن.
آره، یعنی من فکر میکنم در زمانه ما هم شعر سپید میتونه ایجاد حرکت رو به جلو برای جامعه بکنه، نه غزل.
تو نمیتونی منکر غزلی حسین منزوی بشی.
100% من ارادت هم
دارم. شعر نو هم میگه، شعر سپیدم داره.
من به خدمت استاد
من یه سری واژه ها رو تو همون قالب غزل ازش پسندیده است که آدم بشنوه. میدونی همینطوری حتی قصه رمیپور، حتی سلمان هراتی، اینا میدونی سلمان هراتی به نظر من هر بیتش یه تابلو نقاشیه.
خصوصا سر منزوی کاملا با تو موافق.
آره، یعنی به هر حال یعنی خودتو گرفتار این نکن که من فقط با شعر سپید بگم. اگر غزل اومد غزل بگو، اگر ربایی اومد ربایی رو بگو، برای اینکه تو به هر حال ذاتن شاعری، خب باید تو همه زمینه ها داشته باشی اینو. حالا یه جایی همونطور که گفتم یه جایی غزل جواب ذهن تو رو میده، یه جایی شعر سپید جواب ذهن تو رو میده.
عرض کردم من کاملا با هر شما موافقم و هنوزم عرض کردم دارم ترانه می نویسم، غزل می نویسم، مثنوی می نویسم، منتها کتاب شاید نکنم اونها رو و منتشر نکنم. یه چیز دیگه من خدمتتون عرض کنم در بحث مخاطب و رابطه با جامعه تو شعر سفید، من نسبت به این کتاب توی کتاب بعدیم 10 و 10 دقیقه و 30 ثانیه حالا با نشر نگاه در حال چاپ هست، اسفند قرار بود بیاد بیرون به خاطر کرونا نیومد، سعی کردم این حرکت رو به سمت اون زیبایی شناختی که توی غزل و شعر کلاسیکمون بیشتر بهش دقت میشد، سعی کردم یک مقدار به اون سمت در شعر سفید حرکت کنم. حالا امیدوارم که حرکتم حرکت درستی بوده باشه و دیدگاه های شما توش تا حدودی لحاظ شده باشه.
آره، چیز کن، من به هر حال ناآشنا نیستم با این اتفاقا. من تو برنامه‌ای که شبا دارم رادیو پیام هم از شاعرها هم شعر نو دارم میخونم و خودم کیف میکنم، چون من معتقدم که من گوینده اول باید خودم کیف کنم که بعد بتونم این کیف رو منتقل کنم به شنونده. و گایم غزل هاست که منو مجذوب میکنه. البته من خودم شعر نو رو، شعر سپید رو بیشتر با شاحت‌تر اجرا میکنم. من که فکر میکنم که زمانه شعر نو، زمانه حرف نو. ولی بعضی غزل‌ها رو نمیشه از دوش رد شد، برای اینکه حتی من معتقدم که حافظ مال همه زمانه هاست.
بله،
سعدی مال همه زمانه هاست و از این برم پدر مشیری مال همه زمان هاست. به هر حال برات آرزوی موفقیت دارم، آرزو میکنم که به اون چی که میخوای برسی. پیشنهاد میکنم که همچنان به سرا جوانی و باید دست و پنجه نرم کنی با واژه ها، با کلمات، با قید و بند ها، و حتی گاهی ممکنه دست و بال تو قید و بند ها بسته بشه ولی باید حرفتو بزنی. بر همین خودتو گرفتار قید و بندها نکن و به سرا. و ازت متشکرم که اومدی با ما هم کلام شدی.
خیلی ممنونم، درود بر شما. متشکرم از عزیزانی که گوش دادن تا این لحظه برنامه رو و شما رو به خدا میسپارم.
منم شما رو به خدا میسپارم و شما نازنینان شنونده رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزو میکنم که موفق باشیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه های این شبکه.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان شنوندگان و همراهان محترم رادیو گفتگو، با مراجعه به سایت یا رادیونمای شبکه میتونید در مسابقه شرکت بکنید. دو روش شرکت در مسابقه: ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 301035 یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانه www.radiogoftegu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه، مسیریه که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن، به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده در ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام می شود.
نقش خودت را در سلامت ایفا کن. هشتگ ماسک بزنیم.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
دوباره دیدنه شب عاشقانه است، تو لحظه های نفس کشیدنت خیال من ازم همیشه راحته، تو با منی این شبیه خوابه ولی حقیقته، تو این خیابون بگو به بارون که با هم هستیم، بگو قراره بازم به باره، بگو که این عشق ادامه داره، غما رو گم کن تو موج موها، بگو دوباره از آرزوهات با یک اشاره ببر دوباره منو به خوبیه همین که با تو هم تو این هیاهو، منو صدا کن ببین که با تو هم به اعتماد من گذشتی از همه، همیشگی باش که شونه من همیشه محکمه، تو این خیابون بگو به بارون که با هم هستیم، بگو قراره بازم به باره، بگو که این عشق ادامه داره، غما رو گم کن تو موج موها، بگو دوباره از آرزوهات با یک اشاره